پیامبر یا امام کیستن؟ خب تو این زمینه نیاز به شناخت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مقامات اونهاست. اینو عرض کنم خدمتون که دستیابی به معرفت کامل و تمام عیار پیغمبر اکرم و اهل بیتش برای مخلوق امکان پذیر نیست. یعنی احدی نمیتواند به قله بلند کمالات پیامبر و اهل بیت راه پیدا کنه و بشناسه. امیرالمومنین علیه السلام توی اون حدیث معرفت به نورانیه که آخر اون کتاب مصباح الهدا من آوردم، حضرت فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما رو از خداوندی پایین تر بدانید، از استقلال در وجود و در فاعلیت ما رو پایین تر بدونید، و قولو فی فضلنا ما شئتم، به هر چی دیگه میخواید به گمان خودتون بلند پروازی کنید در بیان فضیلتهای ما، بلند تبلغو، هرگز به اون جایی که ما هستیم نخواهید رسید، نه به او حتی به معشار العشر، به یک دهم اون چه که ما هستیم هم نمیتونید راه پیدا کنید. خودتون فکر میکنید دیگه حالا خیلی بلند پروازی کردید و مثلا به گمان خودتون قلوب کردید، اما به اون جایی که ما هستیم راه پیدا نمی کنید. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، نشناخت خدا را مگر من و تو، و نشناخت من رو مگر خدا و تو، و نشناخت توی علی را مگر خدا و من. یعنی کسی راه نداره به شناخت و معرفت اون. خود امیرالمومنین توی خطبه سوم نهج البلاغه است، حضرت فرمود لا یرقا الی الطیر، هیچ شاهباز تیز پرواز و بلند پروازی به قله وجود من راه پیدا نمی کنه و نمی تونه پر بکشه. یعنی هیچ اندیشه بلندی نمی تونه پی ببره من کی هستم. امام رضا علیه السلام راجب امام فرمودن به هوا به حیث النجم من عید المتناقلین و وصف الواصفین عین العقول عن هذا، فرمودن امام مثل ستاره آسمان میمونه که از دسترس افرادی که دست دراز میکنن به سمت ستاره خیلی دوره، هیچ دستی به او نمیرسه، هیچ وصف توصیف کنندهی به او راه نداره. بعد فرمود اینل اقول و انهازا، فرمودن اندیشه ها کجا و حقیقت وجود امام کجا، اندیشه راه به اونجا نداره. و متاسفانه یکی از اشتباهات بزرگی که بشر مبتلا شده بهش اینه که چون پیغمبر و امام رو میبینه خب مثل خودش، دوتا چشم دارن، دوتا دست دارن، دوتا پا دارن، همی ظاهر شبیه خودشه، میگه خب پس منم با او چه فرقی دارم، حالا فوقشون یه خود از من با سوادتره، یه خود از من مثلا با تقواتره. این اشتباه اشتباه بسیار بزرگی است. دقت میکنید به خاطر ظاهر قضاوت کرد، گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر، شیر سلطان جنگل رو همون جور می نویسن که شیری که از گاو می دوشن یا شیری که سر لوله می بندن. این شباهت ظاهری دلیل یکی بودن اونها نیست که. گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اونها لباس بشری تن کردن آمدن پایین برای اینکه دست من و شما رو بگیرن و رهنمون بشن به سوی خدای متعال. اونها کجا و ما کجا؟ اونها ظاهرشون شبیه ماست. فرمود انما انا بشرون مثلکم، اونها در جنبه بشری و جسمانی مثل ما هستن، جنبه روحانیشون حسابش جداست. و قضاوت کردن بر اساس ظاهر خیلی اشتباهه. شیطان همین اشتباه کرد دیگه، یادتونه دیگه وقتی خدای متعال امر کرد به ملائکه اسجدوا لآدم، شیطان که از جنس جن بود منتها به دلیل عبادتهای زیاد 6000 سال عبادت کرد به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، رسید به مرتبه ملائکه، لذا اون فرمان دامن او رو هم گرفت، او هم موظف شد به سجده، اما سجده نکرد. به خدا برگشت گفت که خدایا این دستوری که تو داری میدی غیر منطقیه، موجود شریفتر در درابر موجود پستر معنا نداره کرنش و کوچکی کنه. خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو مرا از آتش آفریدی، آتش میل به بالا داره، زبانه به سمت آسمان میکشه. آدم رو از خاک آفریدی، خاک میل به پستی داره، به پایین میریزه. پس من شریفتر از او هستم، معنا نداره موجود شریفتر در برابر موجود پستر سجده کنه. و دیدید تمرد کرد دیگه. مشکل ابلیس چی بود؟ همین ظاهر بینی. او ظاهر پیکر ناری خودش رو با ظاهر پیکر خاکی آدم مقایسه کرد و گفت من برتر از آدمم. او روح آدم رو ندید، باطن آدم رو ندید. بنابراین در فکر کردن در مورد پیغمبر و ائمه دوچار این اشتباه پوزیتیویستی که شیطان شد نشیم. گمان نکنیم که چون اونا ظاهرشون شبیه ماست پس اونا هم یه کسی هستن شبیه ما دیگه. حالا یه خود مثلا گفتم با سوادتر یا با تقواتر. خب به موجب اون چه که در آیات و احادیث آمده، یعنی ما که نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه خود خدا و پیامبر ائمه در حدی که تو ظرف فهم ما میگنجه یه گوشه ای از کمالات رو بیان کنن. وقتی مراجعه میکنیم به آیات و احادیث میبینیم داریم که ائمه فرمودن نحن اسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خدا هستیم، بل امثال العلیا و مثلها و نمادهای برتر خدا مایی. فرمودن ما وجه الله هستیم، نحن وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء، همون وجه الهی که همه اولیا به سمت او رو میکنند ما این، ما وجه الله، ما جلوه تام خدایی، ما جلوه تام حسن و کمال و جمال الهی هستیم. همون جا که ابلیس سجده نکرد در برابر آدم، خدای متعال ازش پرسید استکبرت ام کنت من العالین، تکبر ورزیدی که سجده نکردی یا از عالین بودی که سجده نکردی؟ ذیل این آیه روایت داریم امام علیه السلام فرمود عالین ما اهل بیتیم، خدای متعال نور ما رو قبل از اینکه آسمان و زمین و همه عالم رو بیافرینه، جن و ملک رو بیافرینه، نور ما 14 معصوم رو آفرین. علت این که آدم شایسته مورد سجده قرار گرفتن شد این بود که نور ما اهل بیت تو صلب او جا گرفت، به این خاطر او مقام پیدا کرد و خدا امر کرد به ملائکه در برابر او سجده کنن. خب پس شرف آدم به نور وجود ما اهل بیت بود، پس ما اهل بیت دیگه جا نداشت در برابر آدم سجده کنیم، ما عالینیم. لذا خدا از ابلیس پرسید استکبرت، تکبر ورزیدی که سجده نکردی، یا از عالین بودی، یعنی از پیغمبر و از جمع اونها بودی که دیگه بر اونها لازم نبود سجده کنن، اونها بزرگتر. آدم باید بر عالین سجده کنن، آدم باید در برابر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین سجده کنه. تو احادیث داریم علت این که از بین ملائکه‌ای شدن ملائکه مقرب مثل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، و علت این که از بین انبیا پیامبرانی شدن اولوالعزم مثل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام صلوات الله علیه مجمعین، فرمودن علت این بود که از بین ملائکه فقط این 4 ملک تونستن راه به معرفت پیامبر و اهل بیتش پیدا کنن، لذا شدن ملک مقرب. و از بین 124,000 پیغمبر فقط همین 5 تا تونستن راه به معرفت اهل بیت پیدا کنن، لذا شدن پیامبر اولوالعزم. میخوام یه خوده ببینیم که یعنی چی پیغمبر ائمه. باز تو احادیث داریم که خدای متعال قبل از خلقت این جهان وقتی که ارواح رو آفرید، ملائکه رو آفرید، قبل از اینکه عالم طبیعت رو بیافرینه، این جهان رو بیافرینه، ملائکه رو که آفرید نور پیامبر و اهل بیت رو دیدند. ملائکه وقتی که اون عظمت پیامبر و اهل بیت رو در مقام نورانیت دیدند چنان به شگفت افتادند که گمان کردند خدا رو دارن میبینند. بعد تو روایت هست که سبحنا فسبحت الملائکه و کبرنا و کبرت الملائکه، ما شروع کردیم به تسبیح خدا تا ملائکه بفهمن ما خدا نیست، ما شروع کردیم به تکبیر گفتن تا ملائکه بفهمن ما خدا نیستیم، وقت اونا هم از ما تسبیح گفتن و تکبیر گفتن رو یاد گرفتن ملائکه. حدیث عجیبی داریم، حدیث داریم ان روح القدس فی الجنت الساقوره ذاق من حدائقنا الباکوره. البته هضم اینا یه خود دشواره، ولی یه چیکار کنیم، وقت محدوده، منم باید جمع کنم این تیکه بحث. فرمودن روح القدس در اون باغ کوچک، جنت کوچک، یک قوره ای از درخت فضائل ما اهل بیت رو خورد و چشید، ذاق من حدائقنا الباکوره، و شد روح القدس جبرائیل. حالا بفهمیم معنی بیت دقت میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین و کنت ولیاً و آدم و بین الماء و تین. فرمود من پیغمبر بودم، هنوز بدن آدم خلق نشده بود، آدم بین آب و گل بود. بعد به علی رو کردن، فرمودن علی تو هم ولی خدا بودی، هنوز آدم بین آب و گل بود. و بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. رمز آفرینش همه ی هستی اونا هستن. حدیث معروفو شنیدی؟ خدای متعال فرمود حدیث قدسی به پیغمبر اکرم فرمود لولا کلا ما خلقت لحتاکه، که تو نبودی اصلا کل آفرینش رو نمی آفریدن. این درخت برای این قرض شد و آبیاری شد برای اینکه گل زیبای وجود پیغمبر اکرم رو بده، اگر چنین گلی نمیداد اصلا درخت رو نمی کاشتن. بعد فرمود لولا علیون لما خلقتوک، اگر علی نبود توی رسول الله رو هم نمی آفریدن. بعد فرمود لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود هیچ یک از شما دوتا، نه پیامبر نه علی، هیچ کدوم رو نمی آفرید. رمز آفرینش همه عالمن، رمز خلقتن، واسطه ی فیضن بین خدا و خلق، سبب رزق همه خلایقن، به یمنهی رزق البرا، اگر اونها نباشن خدا این خان روزی معنوی و مادی رو تو عالم پهن نمی کنه. سبب بقای عالمن لولا الحجه لساخت الارض و اهلا بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، همین تعابیری که توی روایات و زیارات داریم. اهل بیت قائم مقام خدا برای اداره کل جهان خلقتن، خلیفت الله هن، مثل وزیر که قائم مقام داره، وزارت خونه رو از طریق قائم مقامش اداره میکنه. خدا هم که فرمان روای عالم هستی است، قائم مقامش پیامبر و اهل بیت هم، از طریق اونها جهان خلقت رو اداره میکنه. همه ملائکه، جنها، انسانها، حیوانات، گیاهان، جمادات، همه عالم تحت فرمان اهل بیت هم به قائم مقامی خدا. امام روح العالمه، همونطور که یک انسان همه ارزش و اعتبارش و همه توانمندیش به روحشه، وقتی روح از قالب او بیرون میاد میشه یه جنازه مرداری که هیچ ارزش و احترامی نداره، میگنده و متعفن میشه، همه عالم هم روحش امام حجت خداست. امام روح العالمه، حیات عالم هستی به وجود امام، ارزش و اعتبارش به وجود امامه. عالم بدون امام میگنده، یک پیکر بیجانه، یک مردار متعفن خواهد شد. امام مرگ نداره، من و شماییم که میمیریم، توی روایات و احادیث داریم که مرده ما نمرده، کشته شده ما کشته نشده، توی همون حدیث معرفت بن نوران امام زنده همیشه است. امام غیبت نداره، فرمودن غایب ما غیبت نداره، او همه جا حاضره، نه دنیا آخرت هم همه کارش اهل بیت هم. توی همین زیارت جامعه کبیر انشالله مشرف میشید، تو حرم علی ابن موسی رضا میخونید، میگه چی؟ میگید ایابهم الیکم و حسابهم علیکم، روز قیامت مردم در محضر شما حاضر میشن و رسیدگی به حساب اعمال مردم هم دست شماست، شمایید که حکم میکنید چه کسی به دوزخ بره چه کسی به بهش بره. امیرالمومنین فرمود انا قسیم الجنت و النار، منم که بهشت و دوزخ رو تقسیم میکنم، بگی کسی میگم بره تو دوزخ و دیگری میگم بره تو بهشت، همه کاره قیامت هم اینها هستن. اینا در حوزه تکوینیات. تو حوزه تشریعیات هم منزلت امام، امام مبین وحی الهی و کلام الهی است، امامی که راه داره به این که مقصود خدا از این آیات چه بوده، دیگران حدسیات و استنباطات آمیخته با نقص و عیب خودشون رو بیان میکنن، امامی که با واقعیت میداند که خدا چه در نظرش بود قبل از ایجاد این آیات و میخواست با این آیات اونها رو به خلق منتقل کنه، مبین معصوم وحی امامه، مربی و مرشد همه خلق امامه، امامی که تربیت کننده است، امامی که رشد دهنده است، امامی که فرمان روای جامعه اسلامی است، ساست العباد و ارکان البلاد تو زیارت جامعه کبیره میخوند، سیاست مداران سرزمین ها اهل بیت، اونهان که حق فرمان روایی بر کل جهان از آن اونهاست. خب حالا با این نکته هایی که گفتیم، امامه که محبتش و معرفتش سبب سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت، حالا با این اجمالی که عرض کردم، طبیعتا وقتی یه موجودی با این کمال، با این جمال، با این زیبایی، با این حسن، با این عظمت رو آدم بهش پی برد، طبیعتا در برابر یه همچین موجودی وظایفی پیدا، یکی این که اولا برم بهتر بشناسمش، تا حالا مثل که خیلی کوتاه شناخت من، یعنی شناخت و باور نسبت به امام، این یک. دو، این همه زیبایی و حسن انسان رو دلداده و محب میکنه، دوست داشتن امام با همه وجود. سوم، ولایت و فرمانبری، مطیع بودن و پیروی کردن. چهارم، اقتدا و الگوپذیری، اقتدا و الگوپذیری یعنی پشت سر امام حرکت کنیم. شیعه اصلا معنیش کسی است که مشایعت میکند امام رو، گام در جای گام امام میگذاره و پیش میره. و پنجم، تعلم و یادگیری از معارف اونها، کسب دانایی و آگاهی کردن.